بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 566، جلسه پایانی سوره مبارک قلم هست، آیات 43 تا 52. سوره قلم چنان که پیش از این عرض شد، محورش دفاع خدای متعال از رسول الله صلی الله علیه و آله هست. برای همین مخاطب این سوره از یک سو شخص رسول مکرم اسلام و متقین هستند که مدافع اون حضرتند و به او ایمان آوردند، و از سوی دیگر مجرمین و ظالمین و طاغین و مشرکین هستند. خدای متعال برخی از دیدگاه‌هایی رو که مشرکین مطرح می‌کردن در این سوره مورد نقد و رد قرار داده. یک بحث این بود که می‌گفتن اون چه پیامبر می‌گوید از روی جن‌زدگی است، نه اینکه اینها وحی باشه. خب در بخش اول این سوره مباحثی آمد که نه، اینها درست نمیگن، پیامبر شخصیتی است متعالی دارای خلق عظیم و این تکذیب کنندگان وحی هستند که به لحاظ اخلاقی افراد فرومایه‌ای هستند، افراد درشتخویی هستند، سوگندهای بیجا میخورند و دنبال عیبجویی و سخنچینی و اینجور امور هستند و تکیه دارن به ثروت و قدرت خودشون، از جمله داشتن پسران فراوان که علامت قدرت بود در اون روزگار، و اینکه اینها به لحاظ اخلاقی هیچ مسئولیت اجتماعی رو بر عهده نمیگیرن، به محرومان رسیدگی نمیکنن. در فصل دوم ماجرای تاریخی بیان شد که خدای متعال فرمود ما در همین دنیا دیگرانی رو هم پیش از شما امتحان کردیم، بنابراین شما هم دارید امتحان میشید. کسانی بودن خدای متعال بهشون نعمت داده بود، از جمله باغ پرمیوه. اینها گفتن ما به گونه ای بریم این میوه ها رو بچینیم و بفروشیم که فقرا محروم نشن، صبح خیلی زود بریم. و در برابر نصیحت اون برادری که به اینها میگفت خدا رو تسبیح بکنید و دستورات خدا رو گوش بدید، خدای متعال این نعمت ها رو به شما داده، گوش ندادن. خب صبحگاهان وقتی رفتن اونجا با یه باغ سوخته مواجه شدن و اینجور بود که فهمیدن که گرفتار ظلم و طغیانگری شدن. اما به هر حال این عذاب دنیوی بود که متوجه اینها شد و عذاب اخروی اینها بزرگتر هست، سختتر هست. اندیشه دومی که مورد نقد قرار میگیره این اندیشه هست که مشرکین ملاک ارزش و برتری رو مادی میدونستن، میگفتن هر کسی که ثروت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، او برتره. کسی که فقیر هست، نه، انسانهای فقیر طبقه پست جامعه رو تشکیل میدن. خدای متعال آمد و ملاک ارزش رو هم تغییر داد، فرمود بحث ما بحث اسلام و کفر هست. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما اون چیزی که برامون ملاک تمایزه اسلام و تقوا هست، کسانی که اهل تقوا باشن، تسلیم خدا باشن، مسلم باشن، اینها برترند نسبت به مجرمین. حالا اینا ممکنه پولدار باشن یا فقیر باشن، اون یه بحث دیگری هست، اون ربطی به ملاک های برتری نداره. معیار برتری از نظر خدای متعال تقوا و اسلام هست. خدای متعال می‌فرماید ما مسلمین را مساوی با مجرمین قرار نمی‌دهیم. بعد یه سری سوالاتی مطرح شد که در جلسه قبل بعضی از اونها رو خوندیم، در جلسه امروز ادامه پیدا می‌کنه اونها. اولین سوالی که خدای متعال مطرح کرد برای رد ادعای مشرکین مبنی بر برتری ثروتمندان و سرمایه‌داران بر فقرا این بود که آیا این مطلب در یک کتاب وحیانی آمده؟ و شما این حرفی رو که دارید میزنید از روی یک کتابی میگید که خدا وحی کرده باشه اون رو و یه همچی حرفی اونجا داده شده باشه؟ خب این که نیست، همچین سندی که شما ندارید. آیا این حرف رو که میزنید، استدلال دوم، بر اساس یک پیمانیه که شما با خدا بستید که تا روز قیامت حرف شما باشه، هرچه شما میگید اون درست باشه؟ خب این هم که نیست. آیا کسی ضمانت کرده این حرف رو؟ این هم که نیست. آیا یاوران و شریکانی دارید که اونا قرار شده که از شما حمایت بکنن؟ خب این هم که نیست. چند تا پرسش هم در جلسه امروز مطرح میشه. میفرماید که پیامبر، تو از اینها مزدی خواستی که ایمان آوردن براشون سخته؟ خب این هم که نیست، پیامبر که مزدی نخواسته. آیا اینها به غیب دسترسی دارن که این حرف رو میزنن؟ خب این هم که نیست. بنابراین هیچ استدلالی پشت این ادعا نیست. این ادعا فقط یه توهمه، هیچ مبنای عقلی، نقلی، تجربی و منطقی پشت این ادعای مشرکین نیست. وقتی اینجا چند تا نکته دیگه هم مطرح میشه. یکی این که اینا وقتی الان تو دنیا با اینکه سالم هستن، توانمند هستن، میتونن اهل تواضع و سجده و نماز و عبادت باشن، اما به فلسفه آفرینش که عبودیت خدا هست عمل نمیکنن. اینها روز قیامت دیگه کاری نمیتونن بکنن. یعنی وقتی کار به استخون رسیده، روز قیامته، روز حشر و بعث هست، اونجا میگن که خدایا ما میخواییم الان جبران کنیم، سجده بکنیم، به ما یه فرصتی بده تو رو عبادت کنیم. خیلی خوب سجده کنیم، اما اونجا که نمیشه این رو جبران کرد. قیامت صحنه برداشت عمله. مثل اینکه یه کسی در فصل کشاورزی نکرده، گندم نکاشته، حالا فصل درو شده، این آمده که اینم درو کنه، میبینه زمینش خالیه. خب گرسنه نمیمونه دیگه، بقیه کشاورزی کردن، زمینهاشون پر محصول. این بیاد بگه که خب منم میخوام که گندم برداشت بکنم، میگم بفرما بکار، ولی اون روز که دیگه کاشتن فایده نداره. این اگر بذری هم توی زمین بریزه هدر میره. روز قیامت هم اینطوریه. خب ما یه دونه از این آیات رو، آیه 42 بود، آیه پایانی بود که در جلسه قبل خوندیم، یه آیهش در جلسه امروز خونده میشه، 43. لذا برای این که بحث به هم متصل باشه، اون آیه 42 رو یه بار دیگه بهش توجه میکنیم، بعد آیه 43 و بعد آیات بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. خب آیه قبلی چی بود؟ آیه قبلی این بود، یا میوب شفا انساق، روزی که کارد و استخوان میرسه، روزی که دیگه اگه پاچه ها رو هم بکشن بالا، نمیدونم هر کاری بکنن دیگه فایده نداره، اونجا دیگه روز عمل نیست. این یوب شفا انساق اصطلاح تعبیره، ما تو فارسی میگیم کارد به استخون برسه دیگه، همه پلهای پشت سر خراب شده باشه و دیگه طرف آمادگی داره که، یعنی این آمادگی رو داره که هر جوری ممکنه بیاد و این بحران رو حل بکنه، اما فایده نداره، فایده نداره. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اینها در اون روز، یعنی روز قیامت که روز برداشت محصوله و دیگه از دست کسی کاری ساخته نیست، اینا پاچه هاشونو بر میمالن که خدای ما آمادگی داریم جبران کنیم. خب بهشون گفته میشه که بفرما عبادت کنید، سجده کنید اگر میتونید. فلا یستطیعون، نمیتونن، نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا صحنه عمله، نه عقبا. عقبا صحنه برداشت عمل هست. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. اونجا میبینی که اینی که تو دنیا اهل تواضع نبود، اهل استکبار بود، حالا اونجا اهل تواضع شده. خاشعتن ابصارهم، چشمهاشون خیلی متواضع شده، دارن التماس میکنن خدایا نمیشه ما رو اجازه بدی جبران کنیم. در حق هم زله، زلت تمام وجود اینها رو فرا میگیره اونجا. وقت کان و یدعون الى سجود و هم سالمون. چرا؟ به خاطر اینکه اینها در دنیا کانو یعنی مستمرن پیوسته فرا خوانده میشدن به سجده در برابر خدا و در حالی که سالم هم بودن، اما اینا چیکار میکردن؟ استکبار میورزیدن دیگه، بقیهش خدا نمیگه، اینا استکبار میورزیدن. تو دنیا سالم بودید، توانمند بودید، استکبار ورزیدید، هرچه شما رو انبیای الهی، ائمه معصومین علیهم السلام، مبلغان الهی شما رو دعوت میکردن به عبودیت پروردگار، به سجده در برابر پروردگار، شما استکبار میورزیدید. حالا الان میخواید جبران کنید؟ بفرما جبران کن. مگه ممکنه الان تو اینجا تو صحنه قیامت بخوای جبران کنی؟ اینا پاچه‌هاشون رو برمیدارن میخوان مثلا جبران کنن، اما اینا نمیتونن. چرا؟ چون اون صحنه، صحنه جبران دیگه نیست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، از دنیا مزرعت الاخره. دنیا محل کشت بوده، آخرت محل برداشته. تو که در موقع خودش کشت نکردی، الان موقع برداشته دیگه، چی رو میخوای برداشت بکنی؟ فذرنی، خطاب خدا هست به پیامبر، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. ای پیامبر، اینها رو، اینایی که هر چه تو میگی تو رو تکذیب میکنن، به تو تهمت جنون میزنن، حرف تو رو گوش نمیدن، میگن نخیر، ثروتمند برتر از فقیره، چسبیدن به مسائل دنیوی، ملاک برتری رو دنیاگرایی میدانن، اصلا تو فضای اسلام و کفر نیستن. اینها رو بسپرشون به من. ای پیامبر، بگذار کسانی رو که دروغ می شمارند این قرآن را به من، اینها رو بسپر به من، من خودم به حسابشون می رسم. سنستدرجهم، من به تدریج، به زودی خواهی دید که اینها رو به تدریج از جایی که نمی دونم ما فرو خواهیم گرفت، مؤاخذه‌شون خواهیم کرد، اینها رو بخار پزشون می کنیم، یه جوری اینها رو تو همین دنیا حالشون رو میگیریم و گرفتار مصیبت اینها رو میکنیم که اصلا خودشون هم نمیدونن از کجا خوردن. شما ببینید این آیه، این سوره جز سوره های اولیه هست که نازل شده در مکه. ببینید 15 سال بعدش، 16 سال بعدش، 20 سال بعدش مشرکین کجا؟ 20 سال بعد دیگه سراسر شبه جزیره به اسلام در اومدن، از مشرکین دیگه خبری نیست، تک و تون که گوشه کنار ممکنه مونده باشن. این عذاب دنیاویه، تازه عذاب اخروی هم که سر جای خودش هست، بزرگتر هم هست، یعنی شبیه همون داستان باغداران برای اینا اتفاق میفته. منتها نعمتی که خدا به اینها داده نعمت پیغمبره، نعمت اسلامه، ازش استفاده نمیکنن، مؤاخذه میشن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما اینها رو گرفتار سنت استدراج میکنیم. سنت استدراج یعنی همجور طرف خودش فکر میکنه داره بعضش خوبه ها، آقا اینقدر پول، اینقدر ثروت، اینقدر چی، از کجا آوردی؟ با راه‌های غیر شرعی. خب یه دفعه مثل قارون سقوط میکنه، خودش و اموالش و همه با هم سقوط میکنه. و املی لهم، سنت امهال هست، سنت استمهال هست، خدا میگه من بینا مهلت میدم، اینطور نیست تا خطا کردن مؤاخذهشون کنم، نه، مهلت میدم بهشون، مهلتی که دیگه حجت تمام بشه، روز قیامت نگن خدا ما فرصت ازم پیدا نکردیم. نه، 13 سال پیغمبر در مکه هست، بعد رفته مدینه، مرتب بر اینها آیه نازل شده، امروز هم قرآن در اختیار همه مردم هست دیگه، مهلت تمام باید بشه، اتمام حجت باید بشه. چرا؟ می فرماید ان کیدی متین، چون طرح برنامه من با با متانت هست، سنجیده هست، استوار هست. کی؟ یعنی طرح و برنامه. وقتی راجع به خدای متعال به کار میره، این طرح و برنامه حکیمانه هست. وقتی راجع به اشرار و ظالمان و مشرکان به کار میره، این طرح و برنامه شیطانیه. نکیدی متین. پس هم گرفتار سنت استدراج میشن، هم گرفتار سنت مهلت میشن، و این هم به خاطر اینه که حجت بر اینها تمام بشه، و این هم به خاطر اینه که طرح برنامه خدا با متانت و استواره. در کار خدا عجله و انفعال و شتاب زدگی بیجا و اینجور چیزها نیست. لذا حالا در ادامه به پیغمبر هم میبینیم که راهبرد صبر و استقامت توصیه شده از سوی خدای متعال. یعنی پیامبر، تو هم طرح برنامه در برابر این مشرکان و در مسیر دعوت به سوی خدا باید بر اساس متانت و حکمت و استواری باشه. در ضمن این منتها دو تا سوال دیگه هم مطرح میشه از همین مشرکان. یعنی به پیامبر میگه که تو از اینها بپرس ببین که اینها آیا چیز دیگه‌ای، مطلب دیگه‌ای دارن که برای این ادعاهای خودشون به کار ببرن. ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. پیامبر بپرس از اینها، ببخشید، ام تسألهم اجرن، یعنی پیامبر آیا تو از اینها خواستی که یه مزدی بهت بدن؟ اینجا تسأل یعنی درخواست مزد، از سوال میاد، سائل میگی. ام تسألهم اجرن، آیا تو از اینها دست مزد خواستی؟ فهم، این مشرکان، از این به اصطلاح مغرم به خاطر این غرامتی که تو خواستی، یعنی این پول و دستمزدی که تو خواستی، اینقدر مثقلن، سنگین بارن، سنگینن. یعنی چون تو از اینا مثلا پول خواستی، اینا اینقدر سختشونه ایمان بیارن. خب اینم که جواب منفیه، چون بارها و بارها آیات قرآن نازل شد که پیامبر به اینها گفت که من هیچ مزد و پاداشی از شما نمیخوام، پاداش مادی من از شما نمیخوام، الا المودت فی القربا، که حالا اون بحث دیگریه. یعنی کسی که ایمان میاره، خب جزء ایمان اینه که قرآن رو قبول داشته باشه، اهل بیت رو قبول داشته باشه، محبت اهل بیت رو داشته باشه. پس پولم که تو از اینا نخواستی که اینقدر سختشونه که ایمان بیارن و اینجور در برابر تو ایستادن، چون اینا مادی بودن دیگه. یعنی مگه پیامبر ازتون پول خواسته که سخت ایمان بیارید؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا اینکه نه، اینا خودشون با غیب مرتبطن، در نزد اینا غیبی هست که اینها بر اساس ارتباطشون با غیب اون چیزی رو که میخوان مینویسن، و تو اون غیبی که اینها باش در ارتباطن اومده که مثلا ثروتمندان از فقرا برترن. خب اینم که نیست، اینا که با غیب ارتباط ندارن. پس چیکار باید کرد در برابر اینها؟ راهبرد صبر مطرح میشه. فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. ای پیامبر، راهبرد صبر و استقامت و مقاومت رو در پیش بگیر. اگر میخواهی که فرامین خدا رو انجام بدی، راهبرد صبر رو در پیش باید بگیری. و میفرماید که لا تکن که صاحب الحوت، مثل جناب یونس نباش. یونس در اون آخرین لحظات بدون این که خدا بهش اعلام کنه قوم خودش رو ترک کرد. یعنی فکر کرد عذاب داره نازل میشه، قوم خودش رو ترک کرد، در حالی که باید وای میستاد تا خدا بهش بگه که مثلا الان وقت عذاب تو برو. و اگر نبود که یونس متوجه این ترک اولای خودش شد و به درگاه الهی دست نیاز برداشت، برای همیشه گرفتار میماند. بله، اما خب او برگشت به درگاه خدا و خدا هم او را از صالحین قرار داد. فصبر، ای پیامبر، راهبرد صبر رو در پیش بگیر. فصبر لحکم ربک، در اجرای مأموریتی که پروردگار تو به تو داده صبور باش. صبور باش یعنی مقاوم باش ها، یعنی مقاومت کن، تسلیم نشو. اول سوره اگه خاطرتون باشه فرمود در آیه 9 ودو لو تدهنو فیدهنون ولا تطع المكذبین، ودو لو تدهنو فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمین. یعنی اونا دنبال سازشن، میخوان به تو بگن که این آیاتو نگو، این حرفا رو نزن، ما با هم کنار بیاییم. نخیر، تو نباید از اینها اطاعت بکنی، نباید با اینها همسو بشی، نباید با اینها از در سازش در بیایی. فصبر، مقاومت کن، لحکم ربک، برای اجرای مأموریت پروردگارت، حکم پروردگارت. ولا تکن که صاحب الحوت، نباش مانند همدم آن نهنگ، یعنی جناب یونس، از نادا و هو مکذوب، وقتی که متوجه شد که ترک اولا کرده خدا را صدا زد و هو مکذوب، در حالی که حقیقتا آکنده از غم و اندوه بود، یعنی پشیمان شده بود. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نبود اینکه دریافت او نعمتی را از جانب پروردگارش، لنو بده بالعرا، از سوی اون نهنگ افکنده می شد به بیابان و هو مذموم، در حالی که برای همیشه نکوهیده بود، یعنی سرزنش می شد. اما خب او چیکار کرد؟ حضور متوجه شد و به درگاه خدا شروع کرد به تسبیح و تقدیس و اظهار پشیمانی. اجتباه ربه فجعله من الصالحین، خدا او را برگزید و قرار داد او را از شایستگان، یعنی مجددا بهش مأموریت داد که برگرده به سوی قوم خودش و هدایت اونها رو همچنان در دست داشته باشه. خب این آیه شو ما قبلا خونده بودیم که وظنون ذهب مغاظبا ظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم کذالک ننجی المؤمنین. خب آیات پایانی سوره مبارکه قلم که خیلی هم مشهور هست، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. خب آخر آیه بازگشت به آخر سوره، بازگشت به اول سوره است. اول سوره چی بود؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. خدا مثلا فرمود اینا میگن تو مجنونی؟ نه، تو مجنون نیستی. یعنی جنگی شروع کردن، یه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه پیامبر و مسلمان‌ها و قرآن. حالا اینجا همونو دوباره جمع‌بندی میکنه، و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر، وقتی اینها قرآن رو میشنوند نزدیکه که با چشمهای خودشون تو رو به هلاکت برسانند. لیزلقون که یعنی بلغزانند تو را، منتها لغزوندنی هست که به از بین رفتن منجر بشه. یعنی وقتی اینها رو نگاه میکنی، مشرکین رو نگاه میکنی، زبانشون که علیه پیامبر فعال شده، به یقولون انه لمجنون، میگن که پیامبر چیه؟ حتما مجنونه، قطعا جن زده شده، جنها درش حلول کردن و اختیار پیغمبر رو در دست گرفتن و این داره حرفایی که جنیان بهش میگن رو به ما تحویل میده. و زبان علیه پیامبر، علیه قرآن، دستها علیه پیامبر و علیه اسلام، یعنی مسلمان ها رو شکنجه میکنن، خود پیامبر رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، حتی چشم اینها هم علیه پیامبره، با چشم هم میخوان که وقتی نگاهشون میکنی با چشم هم میخوان که تو رو از بین ببرن. خب این آیه محل بحث های مختلفی شده، بعضی ها از همین آیه بحث چشم زخم رو استفاده کردن، بعضی ها هم گفتن نه، بعضی از مفسرین هم به این سمت رفتن که نه، اصلا این آیه بحث چشم زخم نیست، بلکه این آیه میگه که از چشمهای اینها هم خشونت میباره، یعنی وقتی که اینها با تو مواجه میشن که داری قرآن را میخوانی، ضمن این که به زبان میگن که تو مجنون هستی، چشمهاشون هم اگر نگاه کنی از چشمهای اینها خشونت و نفرت میباره. یعنی یه طوری خشمناکند اینها که میخوان اصلا تو رو بکشن. یعنی اینجور وقت میری یه کسی خیلی عصبانیه، میگید مثلا دیدمش اینقدر عصبانی بود، اصلا خون از چشماش میبارید، اینقدر عصبانی بود که مثلا من جرأت نکردم چیزی بگم. بعضی از مفسرین هم اینجور گفتن، گفتن این آیه ربطی به چشم زخم نداره و داره میگه که اینها به لحاظ چشمهاشون هم که نگاه کنی چشمها خیلی خشمگین، زبان هم که آغشته به توهین و ناسزا و اینها، عمل هم که اونطوری. اما به نظر میرسه یعنی در مجموع این آیه ظرفیت این رو داره که به چشم زخم هم اشاره داشته باشه، یعنی مانعی براش ما نداریم، چون در روایات هم که بحث چشم زخم مورد تایید و تاکید قرار گرفته، در نهج البلاغه هم که مورد تایید و تاکید قرار گرفته. منتها چشم زخم اگه باشه، چشم زخم فقط از سوی دشمنان نیست، چشم زخم از سوی دوستان هم میتونه باشه. لذا این ایرادی که بعضیا میگیرن که شما به این یکات تو خونه نزنید، به خاطر اینکه اینایی که تو خونه تون میان که همه دوست و آشنا و اینجوری هم دیگه، یعنی ربطی نداره. البته برای این مسئله ما سندی نداریم که، یا لااقل من ندیدم که، و این یکات رو اگه کسی بخونه مانع چشم زخم میشه. اون چه مانع چشم زخم میشه خوندن چهار قل هست، سوره قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی سوره ناس، فلق، کافرون، و سوره توحید، سوره اخلاص، قل هو الله احد. چهار قل خوندنش، یا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، چنان که هم در روایتی در کافی داریم، هم در ذیل همین آیه که ما قبلا همین آیه رو خونده بودیم به این مطلب توجه داده شده. در حال این دو تا دیدگاه درباره این آیه هست، ولی فضای سخن و این به اصطلاح سیاق آیات سیاق خشمه. یعنی اون چه که قدر متیقنه اینه که این آیه اگه چشم زخم رو هم نگه ایرادی بهش وارد نیست، ولی میخواد بگه که از چشمهای اینها هم خشونت میباره. اینا انگار با چشمهاشون میخوان تو رو اصلا از بین ببرند وقتی که قرآن را میشنوند، اما خب کاری از دستشون بر نمیاد، ولی به زبان میگویند که انه لمجنون، پیغمبر مجنونه، و ما هو الا ذکر للعالمین. در حالی که این چیزی که اینها میشنوند یعنی قرآن کریم نیست مگر پند نامه ای برای جهانیان، برای جن و انس. این قرآن آمده برای هدایت شما، برای هدایت شما، پس قرآن رو گوش بدید، به قرآن عمل بکنید. خب پیام سوره قلم امروز هم همچنان زنده هست و امروز هم ما این سوره رو میتونیم خطاب به جهانیان بخوانیم و بگیم که اون چه در قرآن آمده و اون چه پیامبر آورده، اون چه رسول الله آورده، سنت نبوی، سنت علوی، اون چه ائمه معصومین علیه السلام فرموده، اون چه به عنوان دین اسلام داره ارائه میشه، دین مبتنی بر قرآن و مکتب اهل بیت، ایها الناس، این اساطیر الاولین نیست، اینا مطالب اسطوره‌ای نیست که مشرکان میگفتن، اینها از روی جنون نیامده، اینها از سوی کسی آمده که صاحب خلق عظیم بود، از سوی کسی آمده که دلسوز مردم بود، از سوی کسی آمده که برانگیخته از سوی خدا بود، از سوی کسی آمده که به قلم داره قسم میخوره، از سوی کسی آمده که به نوشته اهمیت میده، از سوی کسی آمده که به خوندن اهمیت میده. اون دا به شما میگه که رشدتون، تربیتتون، اینها همه باید بر اساس خلق عظیم باشه، از سوی کسی آمده که دلسوز محرومانه، از سوی کسی آمده که به شما میگه که مبنای ارزش گذاری ثروت و قدرت نیست، مبنای ارزش گذاری الله، خدا هست، اخلاق، رسیدگی به محرومانه. اگه شما به محرومان رسیدگی کردید الهی هستید. اما اگه خدا به شما نعمتی داد و و این نعمت رو سعی کردید که به شکل انحصاری استفاده بکنید، به فقرا رسیدگی نکنید، بدانید که هم در این دنیا براتون عذاب نازل میشه، اون نعمت رو از دست میدید، هم در آخرت. و این داستانی که در این سوره آمد خب اشاره به همین بحث داره. خب من به عنوان جنبندی پایانی بعضی از آیات این سوره بسیار بسیار مهم و راهبردی رو میخونم و بعضی نکات رو هم در ضمن قرائت آیات خدمتتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول عرض کردیم دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله، توجه دادن به اخلاق عظیم پیامبره و در کنارش هشدار نسبت به مشرکان و معرفی مشرکان به لحاظ اخلاقی که این فجار از چه ویژگی های برخوردارن، و در ضمن بیان جنگ نرم و رسانه‌ای دشمن علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، خدای متعال ویژگی های این دشمنان رو برای ما بیان میکنه. نون و القلم و ما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، و ان لک لاجرا غیر ممنون، و انک لعلی خلق عظیم، فستبصر و یبصرون، و ایکم المفتون، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. عرض کردم که اگر این خلق عظیم رو خواستید مطالعه بکنید، حضرت علامه در ذیل همین آیه هم توجه داده که در کجای تفسیر المیزان این بحث رو مفصل مطرح کرده، یعنی به نظرم اونجا میگه که در جلد 16 این بحث مطرح شده، ولی ارجاع داده، از همون ارجاع استفاده بکنید، اون جلد مربوط به المیزان رو ببینید، اونجا مفصل به این بحث توجه شده، نه در ذیل این آیه. در ذیل این آیه آدرس داده که ما در یکی از مجلدات اونجوری که خاطرم هست ظاهرا جلد 16 رو اشاره میکنه، چون این بحث توی جلد 20 آمده. بعد می‌فرماید به پیامبر راهبرد تو چی باید باشه در برابر این مشرکین؟ عدم اطاعت، عدم سازش، قاطعیت. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهنوا فیدهنون، فلا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. اینا تمام حجیت خودشون رو در این میدانن که ذا مال و بنین هستن، صاحب ثروت و قدرت هستن، چون فرزند پسر مظهری از قدرت بود در اون روز. بر این اساس میگن قرآن اساطیر الاولینه، در حالی که وقتی اینا رو بررسی میکنیم ببینید که اینها آدم های دروغگو، سوگند پیشه، فرومایه، عیبجو، سخنچین، بازدارنده کار خیر، مخصوصا مانع کمک به محرومان، متجاوز، گناه پیشه، درشتخو، بیریشه، این ویژگی ها رو دارن. یعنی اصلا نه ویژگی های اخلاقی و مثبتی در اینا میشه دید، نه ویژگی های اجتماعی، احساس مسئولیت ندارن. سنسیم هو علی الخرطوم، میفرماید ما خودمون پوزه اینها رو به خاک میمالیم، اونم در همین دنیا، آخرت که جای خود دارن. برای نمونه داستان مجرمین پولدار رو که صاحب باقی بودن اینجا مطرح فرمودن، انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، ما همطوری که اون صاحبان باغ رو امتحان کردیم و آزمایش کردیم، اینها رو هم داریم امتحان میکنیم. خب دیگه داستان باغ رو من نمیخونم. میگه صبح که رفتن فاصبحت کالسریم، بله، بعد گفتن نکنه اشتباهی اومدیم، فلما رأوها قالوا انا لضالون، بعد متوجه شدن نه اشتباهی در کار نیست، گفتن بل نحن محرومون، قال اوسطهم، اون بهترینشون، عاقل‌ترینشون گفت الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. بعد میفرماید که کذالک العذاب، این عذاب دنیویشون و العذاب الاخرت اکبر لو کانو یعلمون. این هم فصل دوم. در فصل سوم برمیگرده دوباره به محور اصلی سوره و نقد دیدگاه مشرکان که اونها میگفتن که پولدارها برترن از فقرا. خدای متعال میفرماید نه، بحث پولداری و فقر نیست، بحث تقوا و فجوره. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. و در ادامه میفرماید که اینها هیچ دلیل عقلی، نقلی، تجربی، ضمانتی جور دلیلی ندارن بر این ادعاهایی که میکنن و از این رو روز قیامت ذلت سراپای وجود اینها رو فرا میگیره و اینها به عذاب الهی گرفتار خواهند شد. خب راهبرد پیغمبر چیه؟ اینه که مقاومت بکنه و حساب اینها رو بسپره دست خود خدا و خدا اینها رو گرفتار سنت‌های خودش میکنه، سنت استدراج و سنت املا. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوب لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. این آیات نشون میده که شرایط بر پیغمبر خیلی سخت شده بوده، یعنی مشرکان فشار بسیار شدیدی در اون سالهای آغازین هم هست بر پیامبر آوردن، اتهامات مختلف، یکی میگه ساحره، یکی میگه شاعره، یکی میگه کاهنه، یکی میگه مجنونه. و این سوره نشون میده که بیشتر متمرکز شدن روی همین جنون که آه فلانی مجنونه، خدای متعال اومده و به این شکل هم دفاع میکنه از حضرت، هم مشتار میده که مراقبت بکن، دست از مقاومت بر ندار. این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که شکرگزار نعمت قرآن کریم، شکرگزار نعمت رسول الله صلی الله علیه و آله، شکرگزار نعمت اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. خدای ما را از لطاف خودت بهره‌مند بگردان. خدای قرآن را نور وجود ما، نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا یک آن ما را به خودمان وا مگذار. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان پیغمبر، دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت اگر قابل هدایت نیستن اونها رو به کید متین خودت گرفتار بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.